سلام دوستان، وقتتون بخیر. اشرف رجایی هستم و امروز با مبحث شش کلاه رنگی برای فکر کردن در خدمتتون هستم. شش کلاه سفید، سیاه، سبز، آبی، قرمز و زرد که هر باری که هر کدوم از ما یکی از این کلاه‌ها رو روی سر خودمون میذاریم، در واقع در یه نقشی فرو میریم و نقش یک متفکر کلاه سیاه رو بازی میکنیم، نقش یک متفکر کلاه قرمز رو بازی میکنیم که در مورد نقش در وایس جلسه قبلی به اندازه کافی توضیح دادیم. خب بریم به سراغ کلاه‌ها. کلاه سفید. اون زمانی که من تصمیم میگیرم کلاه سفید رو سرم بذارم و احساس میکنم که برای این فکری که الان دارم، راهکاری که الان میخوام پیدا کنم، نیاز به تفکر با کلاه سفید دارم، در واقع یه تفکر تحلیلی میخوام انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی من نیاز دارم یه سری اطلاعات، داده ها و آمار رو داشته باشم که بر اساس اونها فکر کنم الان باید چی کار کنم. من یه مثال خیلی ساده میزنم. مثلا شما میخواید بشینید برای وضعیت اقتصادی خودتون برنامه ریزی کنید. میخواید ببینید که شما در یک ماه چقدر میتونید هزینه مثلا برای خوراکی داشته باشید، چقدر میتونید هزینه برای پوشاک داشته باشید، برای سفر داشته باشید، برای خریدهای ضروری داشته باشید و و و هر چیزی که در زندگی هر کدوم ممکنه باشه. اینجا من اولین چیزی که نیاز دارم یک کلاه سفیده. کلاه سفید بذارم سرم و به عنوان یک متفکر با کلاه سفید شروع کنم به یه سری اطلاعات و داده ها رو جمع آوری کردن. حداقلش اینه که بیام نگاه کنم ببینم 3 ماه گذشته من چقدر در این 3 ماه هزینه کردم، چند درصد این هزینه های من برای مواد خوراکی بوده. در واقع یه کلیتی از کار دست من بیاد که من بتونم فکر کنم مثلا 30% درآمد من باید برای غذای من کنار گذاشته بشه. به عنوان مثال، من تا اون اطلاعات رو نداشته باشم باید بدونم حقوق من دقیقا چقدره، باید بدونم آیا این ماه به من کارانه داده میشه یا نه، باید بدونم این ماه چند تا تعطیلی داره و آیا این روزهای تعطیل من حقوق دارم یا ندارم. اینها میشه جمع‌آوری اطلاعات و داده ها. از مدرسه فرزندتون به شما زنگ میزنن که بیاین مدرسه. وقتی میرید مدرسه، مدیر مدرسه به شما میگه که معلم فرزندتون اومده گفته که فرزند شما یه هفته‌ای هست روی درسش تمرکز نداره. علتش چیه؟ شما میشینی فکر میکنیم نه چیزی نبوده، نمیدونم، شاید تو مدرسه یه مشکلی پیش اومده. این اولین چیزیه که به ذهن ما میرسه. باباش دیشب خیلی خسته بود، مامانش دیشب خیلی خسته بود، شاید خستگی اونا باعث شده که این اتفاق بیفته. ولی وقتی که شما در نقش یک متفکر با کلاه سفید میرید، میاد دقیقا میشینید یه سری اطلاعات رو از این یک هفته جمع‌آوری میکنید. خب توی این هفته چه اتفاقات خاصی افتاد؟ چه موضوعاتی پیش اومد که میتونه روی تمرکز بچه من اثر گذاشته باشه؟ شما نیاز به جمع‌آوری اطلاعات دارید، نیاز به یه سری داده دارید. حتی برید با معلم بچه‌تون صحبت میکنید برای که یه سری داده ها رو داشته باشید. توی این هفته شما متوجه نشدی که بچه من با کسی مشکلی داشته باشه؟ توی این هفته موردهایی پیش اومده که ازش درس پرسیده باشید بلد نباشه، نمره کمی آورده باشه و ممکنه اونها رو به من نگفته باشه؟ وقتی که من میام یه قضیه رو این مدلی بهش نگاه میکنم، دارم از تفکر با کلاه سفید استفاده میکنم که شاید بتونیم بگیم کلاه سفید یکی از اون کلاهایی هست که بسیار بسیار مهمه و خیلی از جاهایی که ما اشتباه عمل میکنیم، اشتباه فکر میکنیم، اشتباه جواب میدیم به خاطر اینه که اطلاعات به اندازه کافی نداشتیم. یه موضوعی برای من پیش میاد، من یه پاسخی میدم ولی بعد متوجه میشم که نه، روز قبل، 2 روز قبل یه موضوعی پیش اومده بوده که من در جریان جزئیات اون موضوع نبودم که اگر میدونستم الان این مدلی پاسخ نمیدادم. الان شما خودتون نگاه کنید به یکی از افکاری که مدت هاست درگیرش هستید و به دنبال راهکار میگردید. بیاین از کلاه سفید استفاده کنید و شروع کنید به یه سری اطلاعات جمع آوری کردن و بعد ببینید که چقدر کارمون راحت تر میشه. پس کلاه سفید کلاهی هست که به نظرم میاد شاید بیشترین کاربرد رو داشته باشه و خیلی جاها ما نیاز داشته باشیم که ازش استفاده کنیم. من ازتون خواهش میکنم یک فکر رو، البته اینو باید قبل از کلاه سفید میگفتم، حالا اشکال نداره الان شما این کار انجامش بدید لطفاً، یک کاغذ خودکار کنار دستتون باشه و یه موضوعی که دارید بهش فکر میکنید، اصلا شاید خیلی جدید باشه و شاید هم موضوعی باشه که مدت هاست در زندگیتون هست و هنوز راهکار درست حسابی براش پیدا نکردید، رو روی کاغذ بنویسید و هر تفکری که گفته میشه و توضیح داده میشه برای اون فکرتون ببینید آیا میتونه کمک کننده باشه یا نه. اگر میتونه کمک کننده باشه به چه شکلی میتونه به شما کمک کنه که ازش استفاده کنید. الان کلاه سفید رو براش بنویسید هر چی که به نظرتون میرسه و بعد از اینکه نوشتید دو مرتبه تشریف بیارید و کلاه بعدی رو گوش بدید که کلاه سیاهه. کلاه سیاه یا تفکر انتقادی. وقتی که ما کلاه سیاه رو میذاریم سرمون، در واقع اون حالتی هستیم که هر چیزی رو به راحتی نمیخوایم بپذیریم. دنبال دلیل و منطق میگردیم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا من اینجا این کار رو نکردم؟ چرا فلانی این حرف رو زد؟ در واقع ما میاییم شروع میکنیم به شناسایی یک سری مشکلات احتمالی یا حتی مشکلاتی که وجود داشته. شروع میکنیم به شناسایی یک سری خطرات احتمالی یا خطراتی که قبلا وجود داشته. همه اینها رو ما باید شناسایی کنیم. میایم شروع میکنیم به شناسایی نقاط ضعفی که در انجام این کار میتونه وجود داشته باشه. برمیگردیم به مثال قبلیمون. مدیر مدرسه زنگ میزنه، بچه من یک هفته از تمرکز نداره. اولین سوالی که برای من پیش میاد چه اتفاقی افتاده، مخصوصا توی خونه چه موضوعاتی پیش اومده که بچه من تمرکز نداره؟ آیا مشکلی که من با همسرم داشتم و این دو سه روز من خیلی سرسنگین دارم رفتار میکنم، آیا این میتونه تاثیرگذار باشه؟ چرا بچه من تحت تاثیر روابط من و همسرم اینقدر قرار میگیره؟ اصلا من از خودم سوال میکنم چرا من نمیتونم بچم رو یه مقدار مستقل تر از این بار بیارم؟ اگر این روند رو من بخوام ادامه بدم چه خطراتی میتونه برای بچه من داشته باشه؟ اگر این عدم تمرکزش ادامه پیدا کنه چه مشکلاتی رو میتونه برای بچه من به وجود بیاره؟ درست شد؟ پس ما میشناسیم مشکلاتی که وجود داره، خطراتی که وجود داره، نقاط ضعفی که من یا بچم داریم در این زمینه. این نقطه ضعف منه که یک هفته از بچه‌م تمرکز نداشته و من متوجه این قضیه نشدم تا مدیر مدرسه به من زنگ زده. کجای کار من ضعف داره؟ آیا من اینو به عنوان یه نقطه ضعف برای خودم حساب میکنم یا نه؟ میگم نه، باید تو مدرسه دنبال این قضیه بگردم. باید توی رفتار باباش دنبال این قضیه بگردم. باید توی رفتار نمیدونم صابخونه دنبال این قضیه بگردم. نقطه ضعف کجاست؟ نقطه ضعف من، نقطه ضعف فرزندم، نقطه ضعف همسرم یا هر کسی دیگه که میتونه در واقع توی این قضیه نقش داشته باشه. و اینکه من بیام یه ارزیابی منطقی از قضیه داشته باشم. کسی که کلاه سیاه میذاره سرش و میخواد نقش یک متفکر با کلاه سیاه رو بازی کنه، یک ارزیابی منطقی از موضوع داره. ارزیابی منطقی، این خیلی مهمه دوستان. وقتی که میگیم ارزیابی منطقی، یعنی این ممکنه به نفع من نباشه، ولی منطق میگه که من باید این کار رو انجام بدم. باب میل من نیست، مطابق باورها و رفتارهای من نیست، ولی منطقیه. یه مقدار سخته کلدن این که ما بیایم یاد بگیریم تفکر انتقادی داشته باشیم و تمرین کنیم. بسیار نیاز به تمرین داره، بسیار نیاز به دقت و توجه داره، بسیار نیاز به این داره که من چقدر آماده تغییرم. برای که اینجا جایی هست که ما لازم میشه گاهی اوقات خیلی از باورهامون رو کنار بذاریم. خیلی از روش هایی که تا به امروز ازش استفاده میکردم رو مجبورشم کنار بذارم، برای که میبینم واقعا منطقی نیست و من اینجا هستم که یک ارزیابی منطقی از موضوع داشته باشم. تفکر با کلاه سیاه بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه، مخصوصا جایی که من دیگه از خودم باید خارج بشم. دیگه باید اون منو بذارم کنار. من این مدلیم، من اینجوریم، من حواسم جمعه، من میدونم دارم چی میگم. همه اینا میره کنار. منطق الان داره چی میگه؟ یکم جسارت میخواد، یکم آمادگی میخواد، ولی قطعاً میتونه باعث تغییرات زیادی بشه، قطعاً میتونه باعث تغییرات زیادی بشه و میتونه کمک کنه که تصمیم خیلی خوبی گرفته بشه، میتونه کمک کنه که اون موضوع به یه شکل خیلی عالی و خوبی حل بشه. همین الان مگر که اون مسئله که برامون پیش اومده با همین دوتا کلاه بهش نگاه کنیم، ببینیم وای چقدر عالی میتونیم ما مسائل رو فکر کنیم، مسائل رو حل کنیم، معذرت میخوام، چقدر خوب میشه با مسائل برخورد کرد. من اصلا در مورد این قضیه اطلاعی نداشتم، من اینجا زیادی خودم رو دخیل کردم، در حالی که وقتی منطقی دارم به قضیه نگاه میکنم میبینم نه اینجوری هم نیست که من خیلی کارم درست باشه، اینجوری هم نیست که این مدرسه خیلی مدرسه عالی و خوب و بی نقصی باشه. درست شد؟ دو تا نقش رو بازی کردید و اینجا هم دو مرتبه متوقف بشید لطفاً. در مورد اون فکر خودتون از کلاه سیاه اگر که نیازتون هست استفاده کنید، اون چرا که نیازه لطفاً همین الان بنویسید و بعد از اینکه نوشتید وارد کلاه بعدی بشید و کلاه سبز رو بذارین سرتون. عزیزان دل، اگر دو قسمت قبلی رو ننوشتید، من ازتون خواهش میکنم وایس رو ادامه ندید. این وایس میتونم بگم مثل وایس های قبلی، ولی خیلی خیلی بیشتر از وایس های قبل نیاز داره که بنویسی و نیاز داره که کار کنی. ششگلاه چیزی نیست که ما بشنویم توی ذهنمون بمونه و بگیم ما داریم ازش استفاده میکنیم. نه، شش کلاه رو نیاز داریم برای مدتها روی کاغذ بیاریم، بنویسیم، ازش استفاده کنیم تا یواش یواش ملکه ذهنمون بشه. پس لطفاً برگرد، دو کلاه قبلی رو بنویس و بیا کلاه سبز رو بذار سرت. درست شد؟ خب بریم سراغ قسمت بعدی، کلاه سبز یا تفکر خلاق. عزیزانی که کتاب همیشه خلاق رو دنبال کردن و یا مطالعهش میکنن، توی این قسمت خیلی خیلی قوی میتونن عمل کنن. کتاب هوش مثبت هم کتابی هست که در این زمینه و این تفکر میتونه بسیار به ما کمک کنه. کلاه سبز چی میگه؟ کلاه سبز میگه باید خلاق بود، باید نوآوری کرد. روش‌های معمول، جمله‌ای که همیشه من میگم، تا به امروز من رو به اینجا رسونده. اگر من امروز اینجا هستم که تغییر کنم، باید بیام از روش‌های خلاقانه استفاده کنم. قرار نیست اگر که این روش 10 سال به من کار داده، امسال هم به من کار بده. من باید بیام یه تغییری در کار خودم ایجاد کنم. اگر که دوستان نگاه کنید و یه مقدار مطالعه داشته باشیم، متوجه میشیم که حتی شرکت‌های خیلی خیلی بزرگ، برندهای بسیار بسیار معروف که اصلا توی جهان معروف هستن، اینها اون زمانی که تایم فروششون هست و دارن بیشترین فروش رو دارن و انجام میدن، دقیقاً دارن برای 5 سال دیگه‌شون برنامه‌ریزی میکنن که این روش این سال به من کار میده، ایده بعدی من چیه. مثلا یه برند خیلی معروف میاد میگه کسی که میخواد از من کیف بخره لازمه که حتما یه خرید کوچیکتر از من داشته باشه، مثلا یه روسری اسکارف بخره و بعد میتونه بیاد کیف رو بخره، یه جفت صندل بخره بعد میتونه بیاد خرید کیف رو داشته باشه. این میشه خلاقیت، یعنی جوری میاد محصول خودش رو، محصول اصلی خودش که کیف هست رو معرفی میکنه که اجازه نمیده هر کسی وارد بشه و اون کیف رو بخره. نه، تو باید قبلا بقیه اجناس من رو تست کرده باشی و بعد بیای سراغ اون محصول اصلی من. خلاقیت. شما یه آب معدنی رو در نظر بگیرید. آب معدنی رو هممون خب دیدیم دیگه، قبلا به یه شکل فرم معمولش بود و خب خیلی هایی که اهل ورزش هستن، خیلی هایی که میخوان پیاده روی کنن، خیلی هایی که میخوان حالا یه تایم طولانی رو بیرون باشن، دسترسی به آب ندارن، میان و این آب معدنی رو تهیه میکنن. یه نفر که خیلی خلاق هست میاد یه ایده میده، میگه این بطری آب معدنی به جای اینکه گرد باشه بهتره که حالت این مستطیل باشه. ارزش کمتره، خیلی راحت حتی داخل جیب میتونن بذارن، کنار کولشون میتونن بذارن، حتی میتونن دست بگیرن و خیلی راحت تر میتونه دست گرفته بشه. یه ایده است. یه آدم خلاقی میاد این کارو میکنه و یه مرتبه میاد قیمت آب معدنی رو، مثلا اگر که این 6 تومن هست، اون یکی میاد 8 تومن میفروشه. میزان همون میزان آبه، آب همون آبه، موادی که مصرف شده برای ساخت پلاستیک همون مواده. چی میشه که به جای 6 تومن 8 تومن میفروشه؟ خلاقانه فکر میکنه. و این خلاقانه فکر کردن و خلاقانه عمل کردن در همه قسمت‌های زندگی به ما کار میده و همه ما نیاز داریم که همیشه ازش استفاده کنیم. اگر من این مثال‌ها رو زدم، فقط بریم برای اینکه بریم و ببینیم که با یه تغییر کوچیک میاد بطری آب معدنی رو مستطیل میکنه. یه نفر دیگه میاد به فکرش میرسه که اصلا چرا همه بطری‌ها باید بیرنگ باشه؟ من بیام مثلا در رنگ‌های مختلف این رو بزنم، زرد میزنم، سبز میزنم، آبی میزنم. خب خیلی ها براشون این مسئله مهمه که خب چقدر آبی حس خوبی به من میده، من آبی رو میخرم، به جای 8 تومن 10 تومن پول میده، ولی اون رنگی رو که دوست داره انتخاب میکنه. آب معدنی آب معدنیه. یا چند روز پیش که از دوستان یه خرید جورابی داشت، عزیزان که اصفهان هستن، نقش جهان این جوراب ها الان خیلی زیاد شده و دارن میفروشن، یه میاد اسم طرف رو روی یه لنگه جوراب مینویسه، روی لنگه دیگه جوراب مینویسه مثلا زن سعید، شوهر مثلا فلان، یه کار این مدلی انجام میده، خلاقیته. ولی با این کاری که انجام میده، جوراب 15 تومن رو میاد 20 تومن میفروشه. حالا بعد از این میان ایده های دیگه میگیرن، ولی اون نفری که اول به ذهنش میرسه چقدر جالبه، دو لنگه یه جوراب، یا مثلا جوراب هایی که الان یه چند سالی هست که خیلی زیاد شده، جوراب ها اصلا مثل هم نیستن. دو لنگه یه جوراب، ما سال های یه جفت جوراب میخریدیم، سال های سال، و این دو تا لنگه جوراب عین هم بودن. یه نفر میاد میگه که خب چرا باید اینا عین هم باشن؟ من میام همون ترکیب مثلا مشکی و زرد رو استفاده میکنم، ولی این رو میام راه راه میزنم، اون یکی رو میام مثلا چند تا مشکی چند تا زنبور زرد میذارم، نقش میندازم داخل این جوراب. و چقدر این مدل جوراب توسط یه گروه سنی خریده میشه، اصلا کلا جوراب پوشیدن بچه‌ها عوض شد. یا جوراب مثلا نمیدونم، عزیزانی که هم سن و سال ما ها هستن، مثلا دو مدل سه مدل جوراب داشتیم، الان شما نگاه کنید حتی میان جوراب میپوشن، جورابی که شما وقتی کفش میپوشی اصلا دیگه جورابت پیدا نیست، برای کسی که دوست داره جوراب بپوشه ولی نمیخواد جورابش پیدا باشه. یه جوراب میان با یه ساق خیلی کوتاه، یکی دیگه میاد یه کوچولو بلندتر. اینا خلاقیته. شاید ما بریم بخریم اصلا دقت نمیکنیم به این موضوع، ولی وقتی خودم عمیق میشه میبینه چقدر اینا خلاقن. جالبه که این ایده ها به ذهنشون میرسه، قرارم نیست همشون تولید کننده باشن، اینا میرن ایده هاشون رو میفروشن. یعنی ممکنه اون فردی که تولید یه جوراب داره هیچ موقع به ذهنش نمیرسه که این کار رو انجام بده، ولی اونی که این به ذهنش میرسه میره این ایدهش رو به اون تولیدی میفروشه. نگیم که نه من که کار اینجوری ندارم، که من که نه، هممون در شرایطی هستیم که هر جایی که از این کلاه سبز استفاده کنیم چقدر میتونیم هم خودمون هم بقیه لذت ببرن. اصلا این نوآوری، این خلاق بودن باعث میشه که من فکر نکنم یه مسیر همیشه جلوی من هست، بیا بقیه رو امتحان کنیم. شاید یه زمانی حتی ما نمیتونستیم تصور این موضوع رو بکنیم که یه خانواده 5 نفره 5 تا تلفن دارن، یه تلفن هم احتمالاً داخل خونه است، یه خانواده 5 نفره 6 تا تلفن داشته باشن. یه خط تلفن بود توی خونه، یه زمانی اینترنت ما می‌خواستیم وصل بشیم چه شکلی وصل می‌شدیم. اینا همش خلاقیت، همش نوآوریه. و این نوآوری‌هایی که اصلا خیلی‌هاش داره جهان رو دگرگون می‌کنه. آدم هایی هستن که یه آنی چیزی به ذهنشون میرسه و میان همون رو اجرا میکنن، میان همون رو به کسانی که میتونن اجرا کننده باشن ارائه میدن. اصلا بحث کلاه سبز رو دوستان خیلی جدی بگیرید. کتاب همیشه خلاق رو خیلی جدی بگیرید. من به نظرم میاد همه ما نیاز داریم که یک کتاب همیشه خلاق رو در کنار خودمون همیشه داشته باشیم و اصلا صبح که میخوایم بیایم کارمون رو شروع کنیم همینجور یه صفحه کتاب رو باز کنیم و اون صفحه‌ای که میاد بخونیم و اون کاری که میخوایم اون روز انجام بدیم ازش استفاده کنیم، اون متنی رو که خوندیم. کتاب هوش مثبت به نظر من کتابی هست که واقعا ضرورت داره همه ما مطالعهش کنیم. و این بحث کلاه سبز و این تفکر خلاق، این ایده پردازی، نوآوری، نمیدونم جستجوی راه حل‌های جدید و غیر معمول رو خیلی جدی بگیریم. آدم‌های تاثیرگذار کیا هستن؟ آیا آدم‌هایی هستن که یه متد دارن و این متد رو همین جور دارن اجرا می‌کنن؟ یا اینکه نه، اون آدم‌هایی هستن که یه جاهای هممون رو سورپرایز می‌کنن. وای این چی کار کرد؟ اصلا این یه اومد این مرتبه یه تحولی ایجاد کرد تو کارش. یه دیزاین ساده غذا رو من میگم، شما یه نمیدونم نون پنیر سبزی میخواید میل کنید، این رو میشه یه نون پنیر سبزی خیلی معمولی آورد گذاشت و میشه چند دقیقه فکر کرد من چجوری میتونم اینو خیلی خوشگل بذارم روی بشقاب. چند لحظه فقط ما فکر کنیم که نه نیاز به ظرف خاصی داشته باشم، نه نیاز به مواد خاصی داشته باشم، ولی همین کاری رو که میخوام انجام بدم برخلاف روش های معمولم انجام بدم. از همین جاها باید شروع کنیم و یواش یواش ذهنمون رو تربیت کنیم که بره دنبال نوآوری، بره دنبال خلاقیت و بعد ببینیم که چقدر خودمون حس و حال خوبی پیدا میکنیم و چقدر میتونیم تاثیرگذار باشیم. اول روی خودمون و بعد اون جامعه هدفی که دوست داریم داشته باشیم. پس لطفاً برگردید به کاغذ و قلم خودتون و تفکر سبز رو هم ببینید که میتونید برای اون مسئله‌ای که دارید ازش استفاده کنید یا نه، اگر میتونید به چه شکل. بنویسید و کلاه آبیتون رو بذارید سرتون و با بقیه وایس همراه بشید. کلاه آبی، تفکر با کلاه آبی. میدونید وقتی که ما کلاه آبی میخواییم بذاریم سرمون، باید حواسمون باشه که اینجا دیگه فقط من نیستم، فقط من تنها نیستم که میخوام فکر کنم و روشی رو که استفاده میکنم خود من قراره ازش سود ببرم، این روش قراره فقط به من کار بده. ما اینجا در واقع میخواییم بیایم یه فرایند تفکر رو هدایت کنیم. میخوایم بیاییم ببینیم توی این سیستمی که الان من قرار گرفتم، توی این مجموعهی که الان من قرار گرفتم، بین این مجموعه یه سری تعاملات برگزار بشه و من یه درک درستی از این تعاملات داشته باشم و اون فرایند فکر خودم رو در جهتی پیش ببرم که همه اینها رو در نظر گرفته باشم. مدیر مدرسه به من زنگ میزنه، مشکل بچه من رو مطرح میکنه. توی خونه ما مشکلی نداشتیم، بگردید ببینید مشکل کجاست. توی خونه بچه من کاملا تمرکز داره، نمیدونم چرا تو مدرسه اینجوری، مشکل شماست. نه، اینجا یه مجموعه درگیره. فرزند من هست، معلم فرزند من هست، مدیر مدرسه هست، دوستای صمیمی فرزند من، حداقل اگه نخوایم بگیم همه همکلاسی‌هاش، دوستای صمیمیش هستن، من مادر هست، من پدر هست و بقیه اعضای خانواده. یه مجموعه الان درگیر یک قضیه شده. پس من که الان داره این قضیه، این صحبت با من میشه، باید بیام این فرایند تفکر رو در جهتی پیش ببرم که همه این شرایط در نظر گرفته بشه. مامان دوستات دارن روی تو تأثیر میذارن، ارتباطت رو باید با این بچه ها قطع کنی. بچه من جزی از این سیستمه، دوستاش هم جزی از این سیستمن. اگر که حتی من به نظرم میرسه که این روش یک روش خوبیه، باید فکر کنم چجوری من باید این رو پیش ببرم که شرایط همه اینها رو در نظر گرفته باشم. من آره به این قطعیت رسیدم که مشکل از مدرسه است، قبول. چجوری باید این مطرحش کنم که شرایط مدیر رو در نظر گرفته باشم، شرایط معلمی که قراره چند ماه دیگه با بچه من کار کنه رو در نظر گرفته باشم. نمیتونم بیام یه برخورد این مدلی داشته باشم. من نمیدونم معلم بچه من چه شخصیتی داره. شاید از اون تیپ شخصیت هایی باشه که اگر که من اومدم یه همچین مسئله رو مطرح کردم و اشاره کردم به این موضوع که کاملا معلم اینجا مقصر بوده، بقیه ماهای سال اصلا دیگه ملاحظه بچه من رو نکنه. خیلی هم راحت میتونه اذیت کنه، خیلی راحت. پس من میام یه سیستم رو در نظر میگیرم و بر اساس اون سیستم شروع میکنم به عمل کردن. درست شد؟ پس من خواهش میکنم زمانی که کلاه آبی رو به سر میذارید، فرایند تفکر رو در نظر بگیرید. فرایند یه مجموعه رفتارهایی هست، مجموعه افکاری هست، مجموعه تعاملاتی هست که از یه جایی شروع میشه تا به یه سمتی کشیده بشه. این مسیر باید برای من مشخص باشه. آرامش فرزندم اینجا برای من مهمه. برگشتن تمرکز فرزندم برای من مهمه. حفظ جایگاه مدیر مدرسه برای من مهمه. حفظ جایگاه معلم بچه‌م برای من مهمه. بچه من اگر که من بیام جایگاه معلمش رو زیر سوال ببرم، چجوری میتونه دیگه به این معلم اعتماد کنه؟ اگه من جایگاه مدیر مدرسه رو زیر سوال ببرم، این بچه قرار از کی حرف شنوی داشته باشه؟ پس من در این کاری که میخوام انجام بدم، در این فکری که میخوام الان داشته باشم و حلش کنم، باید این فرایند رو در نظر بگیرم. نقطه پایانم کجاست؟ چجوری شروع کنم تا به این نقطه پایان برسم؟ آره، یه مقدار کار سخت‌تر شد، حتی بیشتر از یه مقدار، ولی قرار من یه آدم متفکر بشم. پس دیگه نمیتونم خیلی سرسری و خیلی راحت به قضیه نگاه کنم. اطلاعات رو جمع‌آوری کردم، درست. اومدم مشکلات رو هم در نظر گرفتم، خطرات رو هم در نظر گرفتم، نقاط ضعف رو هم دیدم، یه به صورت خیلی منطقی هم با قضیه برخورد کردم، حتی اومدم یه خلاقیت هم به خرج دادم که بچه‌م چه جوری پیش بره که به هر حال این قضیه خیلی روش اثر نذاره. ولی بقیه چی؟ وقتی که میخوایم رعایت حال بقیه رو بکنیم و باید هم این کار رو انجام بدیم، قطعا در خیلی از فکرهایی که ما داریم، اینجا هست که کلاه آبی رو به سر میذاریم و با کلاه آبی در واقع میاییم اون تعاملی که بین اجزای یک سیستم برقراره رو کاملا خوب بهش فکر میکنیم و درک میکنیم. بازم برگردید لطفا به نوشته خودتون و ببینید که با کلاه آبی چجوری میتونید کمک کنید که اون فکرتون به بهترین شکل ممکن پاسخ داده بشه و راهکار مناسبی رو پیدا کنید. بنویسید لطفاً و بعد وارد قسمت بعدی بشید و کلاه قرمز رو سرتون بذارید. قرمز خیلی سریع ما رو میبره به سمت قلب. نمیدونم شما هم اینجوری هستید یا نه، انگار یه چیزی که با اون احساسات ما سر و کار داره، یه رنگی که رنگ عشاق دیگه، به هر حال رنگ قرمز. کلاه قرمز هم دقیقا همین کار رو با ما قراره برای ما انجام بده. یعنی وقتی که من کلاه قرمز میذارم سرم و به قضیه نگاه میکنم، اون جایی هست که من میخوام بیام احساسات خودم رو دخیل کنم، اون جایی هست که من میخوام اون واکنش‌های احساسی رو هم داشته باشم. بچه من تمرکزش کم شده، ولی من الان دوست دارم بچه‌م رو محکم بغل بگیرم، میگم مامان من کنارت هستم، من کمکت میکنم که این مسئله حل بشه، تو میتونی روی من حساب کنی. مدیر مدرسه ناراحته، اینجا نیازه که من بگم من کاملا شما رو درک میکنم، من متوجه هستم که وقتی یه بچه تمرکز لازم رو نداشته باشه، این میتونه حتی روی دانش آموزای دیگه هم تأثیر بذاره، من تمام تلاشم رو میکنم که این قضیه رو زودتر حلش کنم. احساسش رو درک کردم، حال اون لحظهش رو درک کردم، میتونم هم بیام در نقش یه قربانی، از بس من بدبختم، اینم از بدبختی منه، دلم خوش بود که این بچه‌م فلانه، اینم الان اینجوری شد. اونم داره از احساساتش استفاده میکنه ها، ولی قطعا قضیه رو حل نمیکنه. احساس غم به سراغش اومده و اون قربانی خیلی فعال شده، ولی این قضیه رو حل نمیکنه. اتفاقا دوست دارم اینجا من یه پرانتزی باز کنم و یه اشاره بکنم به این مطلب. نمیدونم چرا یه مرتبه دوست داشتم این رو بگم. این قضیه که خیلی دوستان عزیز ما باید مراقب باشیم، اثبات کردن بدبختی های خودمون به دیگران، چه چه اتفاقی میفته؟ عالم و آدم بفهمن من رو دم بدبختیم. چه اتفاقی میفته؟ غیر از این هست که من زمانی که شروع میکنم این نقش رو بازی کردن، روز به روز در نقش خودم بیشتر فرو میرم. هیچ جایی بیایم بیرون از این قضیه. بدبختم، بدبختیم رو چجوری حلش کنم؟ بدبختی، اعلام بدبختی، ثابت کردن بدبختی کار میده. کار میده. همین که حداقل یه سری آدم ها میگن آخی میفهمم، درکت میکنم، بغلم میکنن، بوسم میکنن، همه اینا ممکنه کار بده، ولی برای یه لحظه تمومش کنیم. و اگه قرار از احساساتمون استفاده کنیم، واقعا به جا و درست استفاده کنیم. اگه قرار احساسات بقیه رو درگیر خودمون بکنیم، واقعا سوء استفاده نکنیم. یادم با احساسی در کنار من قرار گرفته، قرار نیست من سوء استفاده کنم. قرار نیست من بیام بار غمم رو بریزم روی دوش اون و یه نفس بگم وای مرسی که شنیدی، من خیلی احساس سبکی میکنم. خب همین که چی؟ آیا کسی هست که میتونه به تو کمک کنه؟ آیا کسی هست که تو میتونی یه باری رو از روی دوش اونم برداری؟ یا اینکه نه، فقط اون قراره باری رو از روی دوش تو برداره. من سبک شدم، آیا کس دیگه‌ای به جای من الان احساس سنگینی میکنه؟ لطفاً به این موضوعات خیلی توجه کنید دوستان. شما به عنوان یک گروهی که دارید کتابخوانی رو انجام میدید، اهل مطالعه هستید، اهل رشد هستید و دنبال این هستید که واقعا رشد کنید و زندگی خودتون رو متفاوت تر کنید، خیلی باید به این نکات توجه کنید. و حتی یه جاهایی من به شما پیشنهاد میدم خیلی نیاز نیست گوش شنونده باشید، خیلی نیاز نیست اجازه بدید بقیه تمام بار منفیشون رو بیان روی شما خالی کنن، مگر یه جایی که واقعا بتونی کمک کنی. من یه جایی ممکنه بیام بشینم از مسئله‌ای که برام پیش اومده صحبت کنم، ولی جایی که آره بقیه باید بدونن که من در چه شرایطی هستم و یه مقدار شرایط منو درک کنن، در همین حد. ولی اینکه هر جایی من بشینم نق بزنم، هر جایی من بشینم از بدبختی خودم بگم، هر کسی مسائل خودش رو داره، هر زندگی مشکلات خودش رو داره. اصلا اینجا هستیم برای همین که این مسائل رو حل کنیم و پیش بریم. اگه این مسائل نباشه که رشدی اتفاق نمیفته. اگه بچه کلاس اول نره کلاس دوم که چالشی براش ایجاد نمیشه. کلاس اول بمونه، همیشه هم شاگرد اول باشه، همیشه هم معدلش 20 باشه، همیشه هم حالش خوبه که معدل من 20 شد، که چی؟ رشدی قرار اتفاق بیفته؟ نه، وارد کلاس بعدی میشه، با درس‌های سختری روبرو میشه، چالش‌هایی براش به وجود میاد، چالش‌ها رو حل میکنه. یک سال بچه‌م بزرگتر شد، از کلاس دوم رفت کلاس سوم، دستاورد داره. این قسمت رو هم پرانتز رو ببندم، ولی خب دوست داشتم اینجا بگم. حواسمون باشه دوستان عزیز که قطعاً اون احساسات ما روی تصمیم گیری های ما تأثیر داره، ولی ما متوجه این قضیه باشیم و درست دخالت بدیم احساساتمون رو. خیلی در این زمینه صحبت شده که ما باید متوجه احساسات خودمون باشیم، ما باید به احساسات خودمون توجه کنیم، احساسات طرف مقابل رو باید متوجهش باشیم، به احساسات طرف مقابل توجه کنیم. یعنی احساس کنیم دو نفر دارن با هم احساس نواقعی واقعیت به قول آقای چمین، دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، در حال تعامل هستن، ولی اینجا ممکنه 6 نفر، 8 نفر، 10 نفر دخیل باشن با احساسات متفاوتی که اینها دارن. فقط من و مثلا به عنوان مثال پرستو نیستیم که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. یه احساس غمی من دارم، اون احساس غم وارد شد در صحبت‌های من. یه احساس شادی من دارم، اون وارد شد در صحبت‌های من. پس من باید یاد بگیرم که این احساسات رو مدیریتشون کنم. باید یاد بگیرم الان که میخوام این مسئله رو حل کنم، الان که این فکر برای من پیش اومده، من چجوری میتونم احساساتم رو وارد کنم و به بهترین شکل ممکن از اونها استفاده کنم، که قطعا اگر که احساسات نباشه خیلی زندگی خشک و بیروح میشه، که قطعا اگر که احساسات دخیل نباشن خیلی کارها فقط 2-4 تا میشه و این یعنی خیلی کسل کننده. پس نیازه که ما از اینها هم استفاده کنیم. هممون به هر حال درصد کم یا زیاد اون حالت شهودی رو داریم. گاهی اوقات به این حالت شهودی خودمون هم بها بدیم. مثالی که من سر کلاس زدم، عزیزانی که حضور داشتن، مثال ازدواجه. یه نفر میاد برای یک نفر خواستگاری. درست کلاه سفید خیلی این وسط نقش داره، درست کلاه آبی خیلی این وسط نقش داره، درست کلاه سیاه خیلی میتونه نقش داشته باشه، ولی کلاه قرمز جایگاه ویژه داره. طرف میگه ببین تمام شرایطی که من میخوام این داره ها، ولی من دوستش ندارم. همه شرایطش خوبه ها، ولی به دلم نشست. تموم شد. حالا برو ازدواج کن، بعد یواش یواش هم دوستش خواهی داشت. یه توهم واقعا. الان میخوای ازدواج کنی دوستش نداری، تو اصلا نمیدونی فردا زنده یا زنده نیستی. چجوری میخوای به امید 5 سال دیگه این ازدواج سر بگیره؟ کلاه قرمز نیازه. شما یه نفر رو میخوای نمیدونم استخدام کنی در محیط کارت، میگی این شرایطی هست که من برای کارمندم میخوام، کارمندتون میاد همه اون شرایط رو داره، ولی نمیتونی باش ارتباط برقرار کنی. خیلی خوبه ها، ولی نمیشه باش ارتباط گرفت. نمیدونم چرا، من نمیتونم با این کار کنم. تموم شد. حالا اگر که طرف بیاد، من بیام اصلا هیچی اطلاع در مورد این نداشته باشم، وای خیلی دوستش دارم، این مرد ایدئال منه، این زن ایدئال منه، خیلی دوستش دارم، قطعا این دوست داشتن تنها کافی نیست. این نیرو به محض اینکه وارد شد عجیب به دل من نشست. قبول، به دلت نشست، بقیه کارو بعد انجام داد. پس نه این تنها میتونه کار کنه، نه کلاه سفید به تنهایی میتونه کار کنه، نه کلاه قرمز میتونه به تنهایی کار کنه، نه منطق میتونه به تنهایی کار کنه، نه شهود میتونه به تنهایی کار کنه. و نیازه که ما در خیلی از موارد همه اینها رو با همدیگه داشته باشیم. یه جاهایی نیازه این کلاه قرمز بیشتر استفاده بشه، یه جاهایی هم ممکنه کلاهای دیگه بیشتر کاربرد داشته باشه. من نوعی هستم که باید یاد بگیرم، باید تمرین کنم، تمرین کنم، تمرین کنم، بنویسم، بنویسم و بنویسم تا یواش یواش متوجه بشم که اینجا استفاده از کدوم کلاه ارجحیت داره، استفاده از کدوم کلاه‌ها ارجحیت داره. شاید هم 1 کلاه، شاید هم هر 6 کلاه، نمیدونیم، شاید هم 4 کلاه. فقط این با تمرین زیاد. و خواهشی که من از شما عزیزان دارم، شاید یه فکری دارید، یه موضوعی دارید که نمیتونید بیاین توی گروه مطرح کنید، قطعاً یه دوستی دارید که میتونید با اون دوستتون در میون بذارید، از یه روان درمانگر استفاده کنید، به هر حال کسی باشه در کنار شما که از نگاه خودش، از دید خودش بیاد به شما بگه که الان میتونی از این کلاه هم استفاده کنی، سوال کنه ازتون و شما جواب بدید. شاید یه موضوعی به ذهن اون رسیده که الان به ذهن من نرسیده. اگر کسی دیگه اومد از شما سوال کرد، با قاطعیت نگید تو اینجا باید از کلاه سیاه استفاده کنی. اون نمیخواد از کلاه سیاه استفاده کنه. تو بهتر نیست به کلاه سیاه هم فکر کنی؟ به نظرت کلاه سیاه اینجا میتونه به تو کمک کنه؟ یا میگه آره یا میگه نه. ولی هر چقدر که 2-3 نفر با همدیگه این کلاه ها رو تمرین کنن، قطعا باعث میشه که خیلی بهتر قضیه جا بیفته. دیگه نیاز به توضیح نیست، قطعا میرید میخونید و به کارش میگیرید انشاءالله. و بعد از اینکه این کارها رو کردید، آخرین کلاه رو سر خودتون میذارید که اون کلاه هم کلاه زرده. کلاه زرد دوستان نازنین نوره، روشنایی، مثبت دیدن، مثبت اندیشی، هر چیزی که دوست داریم اسمش رو بذاریم. ولی کلاهی هست که باعث میشه ما زیادی خوشبین باشیم به قضیه. بچه شما تمرکز نداره رو درسش، اشکالی نداره، اقتضای سنشه، حل میشه. بالاخره بچه های مدرسه همشون ممکنه که یه زمان هایی به این حالت بشن دیگه. برای بچه منم این حالت پیش میاد. نه همه چیش خوبه، اصلا مشکلی نداره، حل میشه، اینم حل میشه. نه، این همه خوشبین بودن آیا مسئله ما رو این همه خوشبینی حل میکنه؟ اگر قرار بود حل کنه این خوشبینی زیاد، این روانشناسی زردی که سالهای سال اینقدر پررنگ شده متاسفانه و هنوز هم آدم وقتی که وارد فضاهای مجازی میشه میبینه که اینها چقدر دارن کار میکنن. شاید پیج های اینها بیشتر از هر پیجی دنبال کننده داشته باشه. دقیقا این افرادی هستند که خیلی خیلی خوشبینن به قضیه، در حالی که ما میتونیم تفکر با کلاه زرد رو داشته باشیم ولی به شکل مثبت و سازندش. یه ارزیابی مثبتی ما از قضیه داشته باشیم. کلاه سیاه رو خاطرتون هست؟ میاد ارزیابی میکنه قضیه رو، ولی ارزیابیش به چه شکلی بود؟ خطرات احتمالی، مشکلات احتمالی. ولی تفکر با کلاه زرد یه ارزیابی مثبتی داره که میگم اگر که درست استفاده بشه قطعا میتونه یه آینده نگری مثبت باشه، قطعا میتونه یه سری فرصت ها رو به ما نشون بده که تا به حال به اونها فکر نکرده بودیم. ولی اگر که این کلاه زرد اشتباه استفاده بشه و یه خوشبینی کاملا منفی، یه خوشبینی کاملا کاذب باشه، میتونه بیشترین آسیب ها رو همین کلاه به ما بزنه. پس اگر قراره از کلاه زرد هم استفاده کنیم کاملا حواسمون باشه. کلاه زرد به این معنی نیست که بگیم که خالی لیوان رو نباید ببینی، تو فقط باید تمرکز روی لیوان نیمه پر لیوان باشه. نیمه خالی لیوان چی میشه اینجا؟ آره یه قسمتش پره، یه قسمتی از زندگی من خوبه، ولی قرار نیست من فقط دلخوش اون قسمت خوب زندگیم باشم. بعد برای اون قسمت‌هایی که اشکال داره هم یه فکری بکنم. من اگر که کلاه زرد رو به روش صحیح سرم بذارم، میگم که چقدر عالیه که من این قسمت لیوان زندگی من پره و چیکار باید بکنم که اون قسمت خالیش هم پر بشه به بهترین شکل ممکن. ولی یک کلاه زرد منفی منو دلخوش میکنه به همون نیمه پر لیوان، در حالی که واقعیت چیز دیگه است. کلاه زرد هم کلاهی هست که بسیار بسیار میتونه به ما کمک کنه. یکی از عزیزان سر کلاس مثال بسیار زیبایی زد که آره یه موقع هایی به عنوان مثال یه مسئله توی خونه پیش میاد، یه نمیدونم بین مثلا زن و شوهر یه بحث در میگیره، اینجا من میدونم که اشتباهه، ولی اشتباهی که من میتونم ازش بگذرم، چرا که خوشبین هستم به این که اینجا اگر که بگذرم بعد رفتار همسر من خیلی بهتر میشه و این چیزی که من میتونم راحت باش کنار بیام. کلاه خوشبینی میذاریم سرمون، کلاه زرد میذاریم سرمون. امروز یاد از آقای چمین یاد کردیم، اینجا هم یاد ازشون بکنیم و کتاب هوش مثبتشون. اونجایی که بحث خرابکارها میشه یا توی کتاب پنج تیپ شخصیت منفی هم یا آره پنج تیپ شخصیت سمی به این موضوع اشاره میکنه که درسته که یک آدم یکی از خرابکارهاش خیلی قویه یا یک آدم واقعا یه تیپ شخصیت سمی داره، ولی شما ببینید کجاها میتونید فرمون رو بدید دست اونها، بدید دستشون. این یعنی کلاه زرد مثبت. کلاه زرد به شکل مثبت من دارم ازش استفاده میکنم. میدونم که این همسر من، دوست من، فرزند من بسیار کنترلگره و میخواد همه قسمت‌های زندگی منو کنترل کنه. حالم داره به هم میخوره از این همه کنترل کردن. ولی یه جای نگاه میکنم میبینم که حالا این قسمت رو کنترل کنه اصلا مشکلی برای من پیش نمیاد. کلاه زرد رو گذاشتم سرم. میگم اصلا این قسمت زندگیم دسته ای، بذار کنترل کنه. بذار اگر که میگه نمیدونم مثلا به عنوان مثال این خرید رو داشته باشیم و نداشته باشیم، این خیلی روی زندگی من تأثیر اونچنانی نداره، بذار اونجوری که اون میگه من رفتار میکنم، هرچند که برخلاف میلمه، هرچند که دوست ندارم. حتی در ارتباط با آدم های سمی همین پیشنهاد داده میشه که شما یه جایی اجازه بدید که اونها اون کاری رو که میگن انجام بدن. اون جایی که ما اجازه میدیم اونها اون کاری رو که میخوان انجام بدن با وجودی که میدونیم اون رفتار درستی نیست، ما داریم از کلاه زرد به شکل درست استفاده میکنیم. فقط حواسمون باشه با کلاه زرد در دام روانشناسی زرد، کتاب‌های زرد، آدم‌های زرد و و و غیره نیفتیم. امیدوارم که این بحث شش کلاه براتون بحث باشه که کارایی داشته باشه. واقعا این بحث در کنار سختی هایی که داره میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه به خودمون و به فرزندانمون. اگر که فرزندی داریم که هنوز ارتباط خیلی خوبی با ما داره و ما هنوز میتونیم روی اون تأثیر بذاریم، بیایم کمکشون کنیم که این روش فکر کردن با شش کلاه رو یاد بگیرن. حتی میتونیم در قالب بازی، اگر که بچه های دوران ابتدایی داریم، اگر بچه های بزرگتر داریم، نه در قالب بازی، به شکل خیلی جدی یه مسئله رو با ما مطرح میکنن. ماما من الان میخوام از کلاه سیاه به این قضیه نگاه کنم، من الان میخوام با کلاه قرمز به این قضیه نگاه کنم، و یواش یواش برای بچه هامون جا بندازیم که اونها هم یاد بگیرن یک مشکل رو میشه حداقل از شش زاویه دید. حداقل اگه از فرد دیگه کمک بگیریم، داریم با از 12 زاویه به قضیه نگاه میکنیم. اگر که از خود بچه‌مون کمک بگیریم، دوتامون بیاییم با کلاه قرمز به این قضیه نگاه کنیم و اینو با کلاه قرمز حلش کنیم. کلاه قرمز چیه مامان؟ در حد خودش، فهمش، آگاهیش، سن و سالش براش توضیح میدیم و بعد بهش میگیم حالا نظر تو چیه؟ الان به نظر تو ما میتونیم چی کار کنیم؟ اگر که ما بیایم یه مدل کارهای اینجوری رو به بچه هامون یاد بدیم و بچه هامون با این روش ها بزرگ بشن، باور کنید ما بزرگترین لطف رو و بزرگترین و بهترین و کارآمدترین تربیت رو برای بچه هامون داشتیم و برای اطرافیانمون فرقی نداره. حالا من بچه ها رو مثال میزنم برای اینکه خب شاید دغدغه خیلی از ما، خیلی از مسائل بچه هامون باشه. بیایم این روش رو توی خونه هامون شروع کنیم اجرا کردن. حتی میتونیم بریم کاغذهای رنگی بگیریم، کلاهای رنگی بگیریم، هر کدومتون هر ایده‌ای به ذهنتون میرسه لطفاً این کار رو انجام بدید. حتی شش کلاه رنگی توی خوناتون داشته باشید و یه زمانهایی که یه موضوع خیلی جدی رو میخواییم بشینید در موردش تصمیم گیری کنید، استفاده کنید از این کلاها. وقتی که من کلاه سبز بذارم سرم، خیلی راحت‌تر در قالب یک آدم خلاق به قضیه نگاه میکنم تا اینکه همینجوری بخوام به یک کلاه سبز فکر کنم. با کاغذهای رنگی کلاه درست کنیم. به هر حال میگم قطعا هر کدوم از شما ایده های بسیار قشنگی الان به ذهنتون رسیده، لطفاً اجرایش کنید. نوارهای از این شیش رنگ تهیه کنید، در یه قسمتی از خونتون بزنید و وقتی که یه مسئله مطرح میشه اشاره کنید بیاید با این شیش رنگ به قضیه نگاه کنید و حلش کنید. و حتی یه موضوعی که میتونه بسیار ناراحت کننده باشه، اذیت کننده باشه، بقیه دوست نداشته باشن در موردش حرف بزنن، یا شاید قبلا در مورد این قضیه صحبت کردید، کار به بحث کشیده شده، وقتی که این اتفاق میفته و میخوایم از این زوایای مختلف به قضیه نگاه کنیم، برای بقیه هم لذت بخش میشه و قطعا نتیجه بهتری میگیریم. امیدوارم هممون بتونیم از این شش مدل تفکر به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و در درجه اول خودمون لذت ببریم از این روش حل مسئله‌ای که امروز یاد گرفتیم و بعد هم تاثیرگذار باشیم روی عزیزانی که خیلی دوستشون داریم، خیلی برامون مهمن و جایگاه بسیار مهمی در زندگی ما دارن. آرزوی موفقیت براتون دارم. شاد و سلامت باشین.